الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در فرمایشات امیر المؤمنین علی علیه السلام در رابطه با وظایف ایشان نسبت به امور حکومتی بود و در این حال اون حضرت ویژگی های کلی هر یک از کسانی که در حکومت اسلامی نقشی دارند و در بپایی جامعه صالح می توانند تأثیری داشته باشند بیان می فرمایند. به هر حال انسان موجودی است اجتماعی و اسلام هم به تشکیل اجتماع سالم و صالح اهتمام بسیاری دارد، همونطور که بارها عرض کردیم بیشتر دستوراتی که به پیروانش میدهد در حقیقت برای تشکیل یک چنین جامعه است. اگر دستورات واجب یا حرام یا اخلاقی نسبت به مسائل ازدواج و تشکیل خانواده میدهد، در حقیقت بر میگرده به تشکیل اجتماع جامعه سالم. بنابراین این نکته را عرض کردم برای اینکه ما حالا خیال نکنیم اگر در منصبی از مناصب حکومت قرار نداریم این وظایف دیگه برای ما نیست. نه، این وظایف هر کدام برای هر یک از شهروند مسلمان در جامعه اسلامی وظیفه است، منتها به صورت سعه و زیق. اون کسانی که عنوان و منصبی دارند باید اونها را اونطور که هست عمل بکنن، و اون کسانی هم که در خودشون این شأنیت رو میبینند که میتوانند یک منصبی را به عهده بگیرند و شرایطش رو میبینند که میتوانند در خودشون پیاده بکنند، از جهت وظیفه دینی لازم است که وارد در آن بشوند. منتها برای همگان یک ارتباط فرهنگی و تربیتی به طور مستمر با این معارف دینی لازمه. اگر انسان ارتباطش رو قطع یا ضعیف بکنه یادش میره، جهل بر او عارض میشه، وظایفش رو فراموش میکنه که چه وظیفه ای داره. لذا ارتباط با قرآن و معارف دین این برای همگان لازمه. علی علیه السلام در بازار را می افتادن و به تجار اعلام می کردن الفقه ثم المتجر، شما معارف عملی خودتون رو بدانید سپس تجارت بکنید. خب این باید همواره در صدد آگاهی باشه، هم در احکام اولیه هم در احکام ثانویه. به هر حال جامعه گسترش پیدا میکنه، معاملات گوناگونی مطرح میشه، اینها وجوهش رو بدانند، و همینطور مسائل دیگری که در شؤون اجتماعی پیش میاد هم عالمان دینی باید بینایی داشته باشند به امور گوناگون روزمرگی، هم مردم در تبعیت از عالمان دینی و اخلاقی باید قرار بگیرن. گاهی نواقصی از جانب عالمان دینی، خب الان مردم هم اینطور خواهند بود، گاهی نه، عالمان دینی آگاهی دارند اما مردم ارتباط رو ادامه نمیدن. به هر حال هر دوش اگر خلاصه تقوا پیدا بکنه جامعه صالح درست نمیشه. از این جهت علی علیه السلام در رابطه با اوصاف مالیات دهندگان مطالبی رو فرمودند که حاکم دینی باید غرض اصلیش از گرفتن مالیات و ارتباط مالی با مردم، مقصد به ذاتش ارتباط مالی نباشه. ارتباط مالی برای فراهم کردن آسایش مادی مردم است، برای آبادانی شهرهای مسلمانان است که آنها از جهات مادی هم به آن عزت خودشون برسند. فرمودن اگر این ارتباط به صورت سالم نباشه، وقتی برای جامعه و مؤمنین یک مشکلاتی پیش میاد، دیگه مردم حمایتشون کم میشه از حکومت. و در مقابل اگر مردم عمران و آبادانی را و نتایج زحمات خودشون رو ببینند، به هر حال با طیب خاطر و از ته دل با حکومت ارتباط کمکی رو خواهند داشت. فإن العمران محتمل ما حملته، بلکه آبادانی قدرت تحمل مردم را زیاد میکنه. یعنی اگر ببینند مردم آنچه را که میدهند به حاکم از مالیات، اینها در مصارف عمومی و در رشد و شکوفایی زیربناهای اقتصادی به کار گرفته میشه و همگان به نوعی بهره‌مند میشوند از منافعش، آنها متحمل می شوند مشکلات را. و انما یعطا خراب العزم من اعوزاز اهلها. می فهمند که ویرانی زمین جهت این است که اهل زمین و مردم تنگ دست می شوند. اسلام برای اینکه دور پیش نیاد در این رابطه کمک مردم به حاکم و حکومت و کمک گرفتن حاکم از مردم، یک اموالی رو برای حکومت معین کرده که این اموال را حکومت در راستای عمران زمین قرار بده، که وقتی که این اموال در راستای عمران زمین قرار گرفت، مردم یک پروالی پیدا کردن، اون وقت مالیات دادن به حکومت، اینجا دیگه اون مسئله دور از بین میره. پس اقدام اولیه از جانب حکومت باید باشه برای اصلاح حال مردم. این انفالی که شرع مقدس معین کرده به خاطر همینه. همه شکل اداره جامعه رو بیان کرده و زمینه‌هاش هم مهیا کرده، اون وقت این ارتباط ارتباطه در حال صحیحی میشه دیگه. نمیشه تنها به دعوت اکتفا کرد بدون خلاصه اینکه پشتوانه مالی داشته باشن. خدای متعال
از همه ما حال به نیازمندی های ما آگاه داره دیگه، ما رو اینطوری آفریده دیگه. باید تو این دنیا انسان تأمین بشه نیازمندی ها، و زمینه تأمین نیازمندی عمومی رو هم فراهم کرده، کمی بیت المال باشه، اموال حکومت، اختیاراتی هم در جهت مصالح مردم به حاکم داده که همواره صلاح حال مردم رو در نظر بگیره. و هر وقت که از این امر تخطی بکنه از اون عدالتش میفته و اصلا جواز تصرف دیگه پیدا نمیکنه در اون اموال. امام رضوان الله فرمود نمایندگان زمان طاغوت ضامن هستند اون اموالی را که گرفتند، بعد برگردن به بیت المال. این خلاصه مبنای فقهیش همینه. تنها نمایندگان نبودن، اون کسانی که در خلاصه مناسب حکومتی بودند و تصرفات غاصبانه می کردند در اموال دولتی، لذا نوعاً فقها ها دولت رو مالک می دونند در اموال خودش، ولی اون که دولت غاصب باشه. که باید در اون جنبه های شرعی تصرف بکنند. از این جهت در دولت غاصب اگر کسی تصرف شرعی داشت مشکلی نداره، با اجازه مجتهد مثلا یک فعالیت هایی رو داشت و احراز کرده بود که این کارش رسیدگی به حال مردم، مردم به حقوق شرعیشون میرسن با این خصوصیات. لذا موسی بن جعفر علیه السلام به علی ابن یقطین وزیر هارون فرمود تو بمان در این حکومت غاصب ظالم که حال این شیعیان رو اصلاح بکنیم و اینکه اینها به مشکلاتشون جواب مثبت داده بشه. اینها مبانی فقهیش این چنینه که امام اجازه میده، خودش نمیتونه مستقیم وارد بشه اما به این صورت اجازه میده، تصرفش تصرف همون امام میشه. چون در مرحله اول خدای متعال امام معصوم را مالک زمین قرار داده بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، این مالکیتش هم به این صورته، شخصی نیست، برای منصبشونه. گرچه اجازه معینی در تصرفات شخصی داشتن، برای حال حاکم هم انسان دیگه، باید زندگی بکنه دیگه، حقوقی باید داشته باشه، و اما اون بزرگواران از اون حقوق اولیه خودشون هم استفاده نمی کردن، اون حقوق شخصی خودشون هم برای شیعیانشون و محبینشون قرار داده بودن به این صورت. حتی فدک که مال شخصی بود دیگه، شخص مال حکومت دیگه نبود، اون رو هم برای رفاه حال شیعانشون حضرت زهرا سلام الله علیها میخواست، نه به خاطر خودشون، خودشون که سه روز با آب افطار کردن. این که میره خودش رو در معرض خطر قرار میده، با اون اشقیا برخورد میکنه عصمت الله، اینا خیلی حساب داره. اما کورها نمیتونن ببینن. که این خودش یه بحث خاصیست، بحث فدک از جنبه های تاریخی و فقهیش که بزرگان ما بحث کردن. خیلی دست به دست هم شد. ظاهرا در زمان امام صادق علیه السلام بعضی از خلفای من عباس گفتن حالا بگید ببینیم به هر حال محدوده فدک چی بوده. اصلا برمان که شما که نمیدید، حالا یه محدوده ای رو بیان فرمود. نام کلوم یکی از حکام ملعون بود، گفت پس هیچی برمان نذاشتید، همه اینا جز فدک میشه. حضرت فرمود بله، یک محبته وسیعی بوده به فدک، بی خود نبود، همه قواشون رو دشمن بسیج کرد برای مقابله با حضرت زهرا و اهل بیت علیهم السلام. به هر حال حضرت میفهمن که خراب زمین از تنگ دستی اهلشه. اگر اون نانجیب ها بعد از غصب هم به حال عمومی مردم توجه داشتن، این برای موسیقی هم دلخوش بودن. اما چون می دیدن معاویه هایی بر سر این مسند آمدن و میان که خمس آفریقا رو در جا داد به امر آس و این که بعد خوش خدمتی کرد دیگه، در حکمیت علی علیه السلام رو خلق کرد، معاویه رو نصب کرد، بزرگترین خدمت رو به معاویه کرد، نه بعد بزرگترین خوش خدمتی رو به او بکنه دیگه که طمع نکنه به حاکمیتش. و عجائب و غرائب نقل میکنن در تاریخ، خلیفه سوم چه اختلاس هایی داشتن خودشون و اطرافیانشون، که علی علیه السلام وقتی آمدن فرمودن اون کنیزهایی که ازدواج کردن من اونها را میگیرم، یعنی حکم میخواست حکومتی داشته باشه، فقهی داشته باشه، که اینها تصرفات قاصبانه بوده. بعد حضرت میفهمن که چه وقت مردم به تنگ دستی میرسن، سه نشانه رو بیان میکنه. انما یعوز اهلها لإشراف انفس الولاة على الجمع. اول به خاطر اینکه نفس حاکمان دلشون میخواد جمع بکنن، غارت بکنن، اموال خصوصی داشته باشن. که این یکی از حالات عمومی انسان هاست که میخواد اون حالت حرصش در جمع اموال ظهور پیدا بکنه. این حالت در حاکمان هم هست. علی علیه السلام میفرماید این حالت در من هم هست، اما من این رو کنترلش کردم. انما نفسی عروضها به تقوا، من این نفسم رو با تقوا ریاضتش میدم. آنه اینطور نیست که ائمه علیهم السلام ریاضت نکشن، نه، سخت‌ترین ریاضت برای ایشان است. و بالاترین ریاضت همان طریقه است که شرع مقدس به ما داده است، نه این ریاضت های نامشروع که مکتب های وارداتی به ما تعلیم می کنند. خود انجام واجبات و دوری از محرمات در شؤون گوناگون بزرگترین ریاضته. فرمودن کسی بخواد عابدترین مردم باشه فرائضش رو انجام بده، کسی زاهدترین مردم میخواد باشه محرماتش رو ترک بکنه. این فرموده نورانی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. ما خیال میکنیم محرمات همین فقط نعوذ بالله شراب خوردن و زنا کردن و اینجور اموره. خب ما که انجام نمیدیم دیگه، ترکن. هم بعضی از کارهای حرامی که بعضی ها در روابط اقتصادی میکنند موجب تولید چقدر فحشا هاست، مراکز فحشا بی واسطه یا با واسطه. نماز جماعتش هم تک نمیشه. ماها یه تعریشی هم ازش میبینیم و میگیم خب آها خیلی آدم مقدسی، اما ببین کارش چیه. همین که یه میخوای یه مقداری تکونش بدی و اسلاما بلند میشه. دنیا برای حضرت عیسی علیه السلامش هم جلوه‌گری کرده، به اینکه دلشو برو باید حضرت عیسی علیه السلام که زنم نگرفت، حضرت عیسی علیه السلام که روی زمین میخوابیده، به اینکه کم توقع ترین یا بی توقع ترین افراد زمانش باشه. اینطور دنیا دست بر نمی داره از انسان. ما باید در مسیری باشیم که از دنیا دست بر داریم. لذا همواره باید به حالات نفسانیمون رجوع بکنیم که در این کار اجتماعی که مقدس من دارم انجام میدم آیا انگیزه های دنیایی به طور مخفی هست یا نیست. تحصیل اخلاص که فرمودن مهمه به خاطر همینه دیگه، اخلاص داره مراتبیه که مراتب دوم یا سومش این است که انسان مقاصد دنیایی در اعمالش نداشته باشه. تا مراحل بالاتر که حالا تو روایات آمده. یعنی یه کاری رو که انجام میده به عنوانی که دستور از جانب شرع مقدس است این رو انجام بده. این احتیاج به تمرین داره، این احتیاج به بینش داره. یه من دقت بکنم به این کار که این کار چقدر مقدسه، چقدر انسان رو مقدس میکنه، پاک میکنه. اینا راهکارهای اخلاص ها که انسان اخلاص رو پیدا بکنه. و الا در مقابلش فرمودند مسئله آمدن ریا اونقدر ظریفه و اینکه ما سست تلقی نکنیم مسئله ریا رو، مانند حرکت مورچه در قعر زمین روی سنگ سیاه این چنین میاد. حرکت مورچه روی سنگ سیاه در قعر زمین، این اصلا سرصدایی داره؟ اثری داره اصلا؟ اثری میبینه و اثر فیزیکی؟ نه. شما به رحم میدونید مورچه و اینها که و حال حرکاتی دارن یه آثاری میذارن دیگه، مسیر خودشون رو به لانهشون از همون آثار گم نمیکنن. یه صلوات بفرستید. اون تا اونها با شعور الهی که بهشون داده اون اثر رو میفهمن. یه مثالی ازت زده است که دیگه خیلی این اثر مخفی میمانند. لذا نباید ما از حالات نفسمون غافل باشیم. بنابراین حضرت می‌فرمایند یکی از علل گرفتاری مادی جامعه مسلمین این حس حالت زیاد طلبی مادی حاکمان است. دوم و سوء ظنهم بالبقا، اینها بدگمانن به باقی بودن. یعنی به این معنا که میگن که ما که شاید این حاکمیتمون حکومتمون باقی نمونه، پس یه ذخیره‌ای داشته باشیم که اگه رفتیم کنار بتونیم خودمونو اداره بکنیم، خودمونو تأمین بکنیم. خب این سوء ظنشون به بقا در اون منصبشون ها، این تنها مال حاکم نیست، هر کسی که در هر جای جنبه مدیریتی داره و به هر حال مخصوصا مدیریتی که نسبیه، از جای دیگر نسب شده، نه خودش تشکیل مدیریت داده، این چنینه، میترسه ازش گرفته بشه و در حقیقت چنین گمانی هم سرچشمه میگیره از یه حالت قبلی و اون این که بودن بر منصب رو اصل میدونه این شخص، خود داشتن مقام رو اصل میدونه، نه اون چیزی که مقام به خاطر آن است و آن اصلاح حال جامعه. اصلاح حال مردم یکی از علل ارسال رسوله. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. این اقامه قسط اجتماعی یکی از علل ارسال رسوله. ببینیم چقدر مهمه این مسئله. و همینطور صلاح‌های دیگر. لذا اگر رسول که فرستاده خدای متعال است، این منصب مستقیم از جانب خدای متعال به او داده شده، آنی از این هدفش و رسالتش دور بشه، خلاصه قطع میشه این رسالت، محروم میشه از این ارتباط. لذا این خطاب خیلی شدید به پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله می شود: لو تقبل علینا بعض الاقاویل اخذناه بالیمین ثم لقطعنا منه البتین. اگر این پیامبر یک کلام را به ما ببنده که ما نگفته باشیم، این در چه صورتی میشه؟ در صورتی میشه که پیامبر از بستن این کلام به خدا منافع شخصی رو در نظر داشته باشه دیگه. کسی که منافع الهی در نظر داره که بدون دستور چیزی رو به خدا نسبت نمیده، منتظر دستوره، هر وقت دستور اومد میگه، نه اومد سکوت میکنه. پس این شها رو دقت بکنید، میگه اگر این یه مقداری دنبال هوای نفسش باشه، ما رگ گردنش هم میزنیم، قطعا من حلوتیم، با دست راست هم میگیریمش، هیچ کس هم نمیتونه مانع ما باشه. خیلی خطاب شدیدیه که دیگران حساب کار خودشونو بکنن، محدود دین رو حفظ بکنن و مقام پیامبر رو بدانن چقدره. این هم کنایه است برای مقام پیامبر، که این پیامبر ما مشخصه وجودیش عبدالله، بنده محض ما، چون به هر حال امروز روز تولد اون حضرت است. چند جمله‌ای هم به طور خاص از فضائل اون حضرت نقل بکنیم در همین راستا. در یک فرمایش حضرت فضائلی رو از خودشون بیان میکنند، اما میفهمند افتخاری نیست. حالا علتش هم عرض میکنه، اون مقداری که فهم قاصر ما ایجاب میکنه، میخواد انا قائد المرسلین ولا فخره، من رهبر انبیاء مرسل هستم، از اولو العزم و غیر اولو العزم، اما افتخاری نیست. حالا این رهبریت رهبریت تشریفاتی نیست، رهبریت واقعیه که بحث خیلی عمیقی داره. یعنی اون حضرت از یک مرتبه والایی از مقام نبوت برخوردار است که همه نبوت ها زیر چتر اون حضرت هست، همه نبوت ها گوشه ای از نبوت اون حضرت هست. این در این عالم، در عالم دیگر هم همچنین. کلا در عالم دیگر رو با تعبیر دیگری حالا حضرت بیان میکنه. و انا خاتم النبیین ولا فخر. صلوات من خاتم همه انبیا هستم که مهر نبوت به من ختم شد، که بعد از من دیگه نمیاد. نوعاً ختم یک امری برنگه این است که بقیه مقدمه این خاتمه، که این خاتمه اشرف از همه است، اما فخری نیست.
و انا اول و شافن و اول و مشفن و لا فخره، من اولین شفاعت کننده در صحرای قیامت هستم و اولین کسی هستم که شفاعتم قبول میشه، اما افتخاری نیست. این بزرگترین مقام برای اون حضرت که این اولیت شفاعت کنندگی اون حضرت هم اولیت به حسب زمانیه، زمان قیامت که مانند زمان این عالم نیست، و هم اولیت رتبیه. یعنی آن حضرت شفاعتش وسیع ترین شفاعت هاست که همه شفاعت ها زیر چتر شفاعت اون حضرت. یعنی هر کس بخواهد شفاعتی داشته باشه باید اذن اون حضرت باشه، به واسطه شفاعت اون حضرت شفاعت میتونه بکنه. یک شخص آمد خدمت ظاهرن امام صادق یا امام باقر علیه السلام، گفت چیه اینقدر به خودتون هی افتخار میکنید، هی من میکنید مثلا، و این تعبیر بود. حضرت فرمود تو چی داری آخه، به یه نماز و روزت خیال میکنی چیزی شدی؟ فرمود ما من احد من الاولین والآخرین الا و یهداج و الى شفاعت محمد صلی الله علیه و آله. هیچ یک از اولین و آخرین نیستن الا اینکه به شفاعت حضرت رسول صلی الله علیه و آله نیاز داره. دو روز نماز خوندی خیال میکنی کسی شدی؟ اون کسانی که گناه نداشتند برای رسیدن به مقامات معنویشون به شفاعت رسول خدا نیاز دارن، خودشونا. شفاعت یعنی جفت شدن برای اینکه انسان به یه امری برسه. بنده میخوام به یک حقی برسم، میام شما رو شفیع میکنم، آقا هر به فلانی بگو من حق دارم. من خودم مستقیم نمیتونم بگم، پارتی بازی نه ها، بحث حق رو گفتم. شما که نزدش آیه الف در حال حرفت رو میخونه، میایی میگی که آقا ایشون صاحب حق، شفاعت. شفاعت در حقیقت واسطه شدنه برای اینکه شخص به یک کمالی برسه. شفاعت رسول خدا صلوات الله علیه و آله نسبت به انبیا و اولیاء علیهم السلام یعنی واسطه شدن در روز قیامت است که ایشان به اون مقامات معنویشون برسند. این یکی. دوم این که انبیا و اولیا معزون می شوند برای شفاعت امتشون به واسطه اذن رسول خدا صلوات الله علیه و آله است. صلوات نه اله دو جور معنا کردیم، هر دوش واقعیت داره، هر دوش صحیحه. اما در این حال حضرت می فهمد اینا همش فخر نیست، اینا ایست که خدای متعال من نمید کرده. اما اونی که فخره چیه؟ کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا. اینو مولای عابدین و موحدین بیان میکنه، همین برای من کفایت میکنه که فخر بهش بکنم اینکه بنده تو باشم. این فخره، این افتخارات رو باید، این افتخار رو باید داشته باشی تا به این مقامات برسه. هر کسی رو به این مقامات نمیرسونه. هر کس به هر مقامی در قیامت میرسه و در این عالم هم میرسه که در قیامت ظهور پیدا میکنه به واسطه عبودیتشه. عبودیت هم البته تحصیلش مشکله، شیطان سر راه می نشیند، قسم یاد کرده لأقعدن لهم صراطک المستقیم، خدایا حتما در برابر صراط مستقیم تو من سر راه ایشان می نشینم. و سپس از چهار طرف به ایشان حمله ور می شوند، یا از یک طرفش یا از هر چهار طرفش. ثم لآتین من بین ایدیه، از جلو رو میان و من خلفه، از پشت سر میان و ان ایمانه، از سمت راست و ان شمائله، از سمت چپ، از چهار طرف میان. خب ببینید انسان مبتلاست به وساوس گوناگون. این وساوس از هر طرف هست دیگه، به گناهان، به سوء ظن به دیگران و و و همینطور. حساب بکنه که چه خطوراتی در ذهنش آمده از اول صبح تا شب، کسی میتونه حساب بکنه. حالا نه هیچ، اعمالش رو انسان ملاحظه بکنه چقدر بر اساس اون خطورات حرکت کرده. بنابراین این رو باید دقت داشته باشیم. سومی از فرمایش حضرت مون انشاءالله جلسه آینده، که اون مسئله مهمیه که علت گرفتاری مادی مردم را در روابط اجتماعی حضرت سه چیز فرمودن، که دومیش این است که حاکم و مدیران اینها بدگمانند به بقایشون در جایگاهشون، این موجب میشه هی حریص بشن جیب خودشون رو، اطرافیان و دوستان خودشون رو، اقوام خودشون رو پر بکنن، مردم به بیچارگی برسن. و ریشش هم عرض کردیم که از کجاست. خدای متعال به حق اولیاش دلهای ما را منور به انوار معرفت و محبت اولیاش بفرماید و همباره ما را پیرو صدیق اولیاش قرار بدهند و با آمادگیمون تعجیل در فرج ولی اولیاش امام زمان علیه السلام بفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مهدا از من که نمی بده ممکن شهری بلد نیستیم. آیا آسید نوازیم رو خیلی رفت نشید. آیا